سوره نحل. به نام خدای بزرگوار مهربان. ای بت پرستا، پیروزی مسلمانان و شکست شما فرا می رسد. پس عجولانه آن را از خدا نخواهید. بله، خدا پاک و برتر است از بت‌هایشان. به فرمان خودش فرشتگان و روح را به سوی بندگانی که شایسته بداند می فرستد و با این کار به آنان دستور می دهد که به مردم هشدار دهید معبودی جز من نیست، پس در حضور من مراقب رفتارتان باشید.
روح موجودی است برتر از همه فرشتگان.
خدا آسمانها و زمین را بر اساس حکمت آفریده است. او از بت‌های آنها بسیار برتر است. خدا انسان را از ذره ناچیز می آفریند، اما او آشکارا برای خدا شاخ و شانه می کشد. خدا چارپایان را برای استفاده تان آفریده است تا با پشم و پوستشان خودتان را از گرما و سرما حفظ کنید و از فراورده های لبنی و گوشتیشان تغذیه کنید. وقت برگرداندنشان از چراگاه و وقت بردنشان به آنجا چه زیبایی ها که نمی بینید. برخی از آنها مثل شتر و گاو بارهایتان را به جاهایی می برند که بدون آنها جز با جان کندن زیاد به آنجا نمی رسیدید. بله، صاحب اختیارتان دلسوزی مهربان است.
حتی همین الان هم در بعضی مناطق صعب العبور بیابانی و کوهستانی که جاده‌ای در کار نباشد، حیوانی مثل شتر و قاطر از هر وسیله نقلیه‌ای مفیدتر است. رزمندگان ما در جنگ تحمیلی 8 ساله از قاطر در مناطق عملیاتی کردستان استفاده ها می کردند. گردانهای قاطریزه معروف است.
خدا اسب‌ها و قاطرها و خرها را هم آفریده است و نیز وسایل نقلیه دیگری را که الان از آنها بی‌خبرید تا سوارشان شوید و مایه زینتتان باشند.
منظور این است که خدای مهربان استعدادها را شکوفا می کند تا با استفاده از مواد خام موجود در طبیعت وسایل نقلیه سریع و راحتی مانند ماشین، قطار، کشتی و هواپیما بسازند و روز به روز از نظر کمی و کیفی آنها را ارتقا دهند.
نشان دادن راه درست به عهده خداست، زیرا برخی راه ها انحرافی است. البته او اگر می‌خواست همه تان را به زور هم که شده به راه درست می‌برد. اوست که از آسمان برف و باران می‌فرستد تا آب آشامیدنی‌تان تأمین شود و درختان و گیاهان رشد کنند و بتوانید دام‌هایتان را به چرا ببرید. با آن بارندگی‌ها، کشتزارها، درختان زیتون و خرما، انواع انگور و میوه‌های گوناگون را هم پرورش می‌دهد. در آفرینش این همه محصول، نشانه ای از یکتایی خداست برای مردمی که فکرشان را به کار می اندازند. او شب و روز و خورشید و ماه را در خدمتتان گذاشته است و به دستورش ستارگان هم چنینند. در این کار، نشانه هایی از یکتایی خداست برای مردمی که عقلشان را به کار می اندازند. در زمین هم مواد و معادن رنگارنگ برایتان آفریده و در اختیارتان گذاشته است. در آفرینش اینها هم نشانه ای از یکتایی خداست برای مردمی که می‌خواهند به خود بیایند. هموست که دریا را در اختیارتان گذاشته است تا از دریا گوشت ماهی تر و تازه بخورید و برای زینتتان زیورهایی مانند مروارید بیرون بیاورید. کشتی ها را هم می‌بینی که سینه دریا را می‌شکافند تا از نعمت‌های بیش از اندازه خدا بهره‌مند شوید و تا شاید شکر کنید. و در زمین کوه‌هایی ریشه‌دار گذاشت تا زمین با لرزه‌های دائمش زندگیتان را به هم نریزد. رودها و راه‌ها و علائم مختلفی هم پدید آورد تا در سفرها راحت‌تر به مقصد برسید. شبروان نیز با ستارگان بتوانند به راهشان ادامه دهند.
این علائم بر دو قسم است. 1. علائم طبیعی که خدای مهربان بی واسطه آنها را آفریده است، مانند کوه‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها، دریاها و هزاران علامت دیگر. 2. علائم قراردادی که خدا به فکر انسان می‌اندازد تا آنها را بسازد و در شناسایی راه‌ها و مکان‌ها و غیره به کار ببرد، مانند علائم راهنمایی و رانندگی، رموز و اشارات مختلف، حروف و خطوط متنوع و هزاران علامت دیگر.
آیا کسی که می‌آفریند مانند بت‌هایی است که نمی‌آفرینند؟ پس چرا به خود نمی آیید؟ اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید، نمی توانید یکی یکیشان را بشمارید. خدا آمرزنده مهربان است.
منظور این است که خدا با مغفرتش کمبودها را پوشش می دهد و با رحمتش استعدادها را شکوفا می کند. به همین سبب سر تا سر جهان می شود خیر و خوبی، و همه موجودات از اتم گرفته تا سیاره ها و کهکشان ها می شوند نعمت های الهی.
خدا می داند چه ها پنهان می کنید و چه ها آشکار.
این آیه با دو آیه قبل و سه آیه بعدش می خواهد بگوید که فقط آفریننده و نعمت دهنده آگاه به پیدا و پنهان عبادت های ماست که لیاقت پرستش دارد، نبوت هایی که هیچ یک از این سه ویژگی را ندارند.
بت هایی که بت پرست ها به جای خدا می پرستند، نه تنها چیزی نمی آفرینند، بلکه خودشان هم آفریده شدند. اجسامی بیجانند و حتی نمی‌دانند عبادت کنندگانشان کی دوباره زنده می‌شوند. معبودتان معبودی یگانه است. بت‌پرست‌های بی‌اعتقاد به آخرت هم به دلیل داشتن تکبر و غرور واقعیت‌ها را انکار می‌کنند. خدا بدون شک می‌داند چه ها پنهان می‌کنند و چه ها آشکار. او گردن‌کشان را دوست ندارد. وقتی از سران بت‌پرست بپرسند خدا چه چیزی فرستاده است؟ میگویند
قرآن افسانه‌های گذشتگان است.
با این حرفا میخواهند مردم عادی را از راه بدر کنند. اینها روز قیامت هم باید بار سنگین همه گناهان خود را به دوش بکشند، هم بار گناهان مردم ساده لوح را بعد از گمراه کردنشان. بدانید که بد باری به دوش میکشند. قبل از آنها هم کسانی از این نقشه ها کشیدند، ولی خدا خانه نیرنگشان را چنان از بیخ و بن کند که سقفش بر سرشان فرو ریخت و در اوج بیخبری این عذاب بنیان کند سراغشان آمد. سپس خدا در روز قیامت خار و خفیفشان می کند و از آنها می پرسد کجایند بت‌هایی که به جای من می پرستیدید و به خاطرشان با خدا پرستان دشمنی می کردید؟ در اینجا افراد با معرفت میگویند امروز رسوایی و بدبختی گریبان بیدین‌ها را میگیرد، همانهایی که فرشتگان جانشان را میگیرند در حالی که به خودشان بد کردند. آنها به ناچار سر تسلیم فرود میآورند، ولی به دروغ میگویند
ما هیچ کار بدی نمیکرده‌ایم.
چرا میکرده‌اید؟ زیرا خدا از کارهایی که دائم مشغولش بودید خبر دارد. پس به طبقات جهنم وارد شوید که آنجا ماندنی هستید. راستی که بد جاییست جایگاه متکبران. همچنین از کسانی که مراقب رفتارشان هستند میپرسند خدا چه چیزی فرستاده است؟ جواب میدهند سراسر خیر و سعادت. بله، کسانی که به دستورهای قرآن عمل کنند در دنیا خوشبختند. البته سرای آخرت برای اینان بهتر است و واقعاً که خوب جایی است سرای خود مراقبان. باغ‌های همیشه سبزی که واردش می‌شوند و در آنها جوی‌ها روان است. در آنجا هر چه بخواهند مهیا است. خدا به کسانی که مراقب رفتارشان باشند اینطور پاداش می‌دهد. در حال پاکی از هر گناه، فرشتگان جانشان را به آرامی می‌گیرند و به آنان مژده می‌دهند نگران نباشید و به خاطر کارهای خوبتان به سلامت پا به بهشت بگذارید. بت‌پرستان نکند فقط منتظر همینند که فرشتگان عذاب سراغشان بیایند یا روز قیامت برپا شود. رفتار کسانی که قبل از آنها بودند نیز همین بود. ولی بالاخره نتیجه شوم رفتارهای ناپسندشان به خودشان برگشت و همان عذابهایی به جانشان افتاد که مسخرش می کردند. در واقع خدا به آنها بد نکرد، بلکه آنها خودشان به خود بد کردند. بت‌پرست ها برای توجیه کارهای زشتشان می گفتند
اگر خدا می خواست ما و پدرانمان چیزی غیر از او را نمی پرستیدیم و بی اجازه او چیزی را حرام نمی کردیم.
رفتار کسانی که قبل از آنها بودند هم همین بود. ولی مگر پیامبران جز رساندن صریح پیام الهی وظیفه دیگری هم دارند؟
وظیفه پیامبران تبلیغ پیام الهی است تا مردم به اختیار خودشان راه درست را از نادرست تشخیص دهند و انتخاب کنند، نه اینکه مردم را به زور دیندار کنند. دینداری اجباری که ارزشی ندارد. در آیه بعد هم آمده خواست خدا این است که آنها بت نپرستند و سر خود چیزی را حلال و حرام نکنند، اما این خواستش را به اجبار بر آنها تحمیل نمی کند، بلکه می خواهد آنها از روی اختیار تسلیم خواسته های او باشند.
برای هر ملتی پیامبری فرستادیم تا بگوید خدا را بندگی کرده و از طاغوت دوری کنید. آنگاه خدا دست گروهی را گرفت که از خود لیاقت نشان دادند و گروهی هم با بی لیاقتیشان سزاوار گمراهی شدند. پس به گوشه و کنار دنیا سفر کنید و ببینید آخر عاقبت آنهایی که آیه های خدا را دروغ دانستند چه شد. هر چقدر هم برای هدایت آنها حرص بزنی باز بیفایده است. زیرا خدا مردم لجبازی را که به حال خودشان رها کرده است به مقصد نمی رساند. آنها دیگر یاوری ندارند. بت‌پرست ها سفت و سخت به خدا قسم می خورند که خدا هرگز مرده ها را دوباره زنده نمی کند. چرا زنده می کند؟ این وعده حقی است بر عهده خدا. اما بیشتر مردم غافل و بی خبرند. بله، خدا آنها را دوباره زنده می کند تا هر چیزی را که سرش اختلاف داشته اند برایشان روشن کند و تا چنین منکرانی بفهمند که قسم دروغ می خوردند. وقتی چیزی را بخواهیم فقط تا فرمان بدهیم باش به سرعت به وجود می آید. مسلمانانی که به انگیزه رهایی از آزار دیگران به سرزمین‌های دیگر مهاجرت می کنند، زندگی سالم و راحتی روزیشان می کنیم. کاش می دانستند که زندگی آخرت به مراتب سالمتر و راحتتر است. همان مهاجرانی که صبوری به خرج می دهند و به خدا توکل می کنند. قبل از تو هم تمام فرستاده های ما برای پیامبری انسان هایی بودند از جنس مردم، با این فرق که به آنها وحی می کردیم. اگر از این بی خبرید، خب از عالمان یهود بپرسید. بله، پیامبران را با دلیل‌های روشن و کتاب‌های آسمانی فرستادیم. قرآن را هم به سوی تو فرستادیم تا به تدریج مردم را با معارفی آشنا کنی که به سویشان فرستاده شده و بلکه درباره شخصیت تو و پیامبریت فکر کنند. بت‌پرست‌هایی که با حیله‌گری مرتکب کارهای زشت می‌شوند، آیا مطمئنند که خدا آنها را در قعر زمین فرو نمی برد؟ یا از جایی که فکرش را نمی کنند، عذاب سراغشان نمی آید؟ یا با همان پیشرفت‌های مادیشان طوری عذابشان نمی کند که دیگر نتوانند حریف خدا شوند؟ یا به ترس و ناامنی گرفتارشان نمی سازد؟ البته خدا دلسوزی مهربان است. آیا بت‌پرست ها ندیدند که چطور حتی سایه آفریده های خدا هم سجده کنان و با فروتنی به چپ و راست حرکت می کنند؟ نه تنها سایه‌ها، بلکه همه جنبندگان آسمان‌ها و زمین برای خدا سجده می‌کنند و فرشتگان هم بی هیچ تکبری در برابرش سجده می‌کنند و از خدای والاتر از خودشان حساب می‌برند و مأموریت‌هایشان را به بهترین شکل انجام می‌دهند. خدا فرمان داده است برای خود دو معبود انتخاب نکنید، زیرا معبود باید یگانه باشد. پس فقط از من حساب ببرید و مرا بپرستید.
بت‌پرست ها می گفتند آفریدگار عالم خداست، اما اداره عالم را به دست موجوداتی قوی و کامل مثل فرشتگان و بعضی از جنیان و آدمیان سپرده است، همچنین پرستش بعد از شناسایی ممکن است و ما چون نمی توانیم خدا را کاملا بشناسیم، نمی توانیم او را بپرستیم، بلکه مجبوریم تدبیر کنندگان عالم را بپرستیم. خدا در جواب آنها می فرماید، یگان آفریننده و تدبیر کننده عالم من هستم و تدبیر عالم را هم به کسی نسپردم، پس فقط باید مرا بپرستید.
آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست و ارائه برنامه زندگی هم مخصوص اوست. با این حال آیا جز او را بندگی می کنید؟ هر نعمتی که در اختیار شماست از طرف خداست. تا مشکلات سراغتان می آید رو به خدا نعره می کشید، اما همین که مشکلاتتان را برطرف می کند، عده ای از شما علتهای دیگری را برطرف کننده مشکلات می پندارند. آخرش هم نعمتهایی را که به آنها داده ایم ناشکری می کنند. خوش باشید، بالاخره خواهید فهمید. در رسیدن آنچه روزیشان کرده ایم، علتهایی را سهیم می دانند که از تأثیراتشان اطلاع دقیقی ندارند. به خدا قسم، به خاطر این دروغ بافی هایتان بازخواست می شوید. با آنکه خدا از داشتن فرزند منزه است، فرشتگان را دختران او می پندارند و پسران را برای خود می پسندند. هر وقت به یکی از آنها خبر می دهند که دختر دار شده است، رنگ از رویش می پرد و خودخوری می کند. از ناگواری خبری که به او داده اند، از قوم و قبیلهش مخفی می شود و نمی داند که با سرفکندگی بزرگش کند یا زنده به گورش کند. هان، رفتار دوگانه را ببین که برای خدا دختر و برای خود پسر می خواهند. صفات زشت مال کسانی است که آخرت را باور ندارند و صفات برتر مال خداست، زیرا او شکست ناپذیر کار درست است. اگر خدا مردم را به سزای ستمکاریشان مجازات می کرد، هیچ موجود زنده‌ای روی زمین باقی نمی ماند، ولی تا مدت معینی به آنها مهلت می دهد. وقتی اجلشان فرا برسد، نمی توانند حتی برای لحظه‌ای هم آن را عقب و جلو بیندازند.
دلیل این مطلب این است که ستمکاران از سر ظلم و گناهشان نابود می شدند و انبیا و ائمه و اولیای معصوم علیهم السلام هم اصلاً به دنیا نمی آمدند، زیرا بالاخره در نیاکانشان گناهکارانی پیدا می شد. حیوانات نیز نابود می شدند، چون آنها به خاطر انسانها آفریده شدند و با نابودی انسانها بقای حیوانات هم بیفایده بود.
دختردار شدنی را که برای خود نمی پسندند، برای خدا می پسندند. از طرف دیگر، گمان می کنند که پسردار شدن خوشبختی می آورد. واقعاً که هر حرف نامربوطی که به زبانشان می آید می گویند. بدون شک نه تنها آتش نصیبشان می شود، زودتر از همه هم واردش می شوند. به خدا قسم، به سوی گروه های قبل از تو پیامبران زیادی فرستادیم، ولی شیطان کارهای زشت آن گروه ها را در نظرشان رنگ و لعاب داد. امروز نیز همه کارشان شیطان است. عذابی زجرآور هم در انتظارشان است. قرآن را برای تو فرستادیم تا حقایقی را برای بت‌پرست‌ها توضیح دهی که با آن مخالفند. البته قرآن برای مؤمنان راهنمایی و رحمت ویژه است. خدا از آسمان بارانی می‌فرستد تا به برکتش زمین را بعد از مردنش زنده کند. در این پدیده نشانه ایست بر وجود قیامت برای مردمی که گوش شنوا دارند. چهار پایان هم برایتان مایه عبرتند. از شکم آنها از بین علف هضم شده و خون شیری خالص بیرون کشیده و در اختیارتان می‌گذاریم که گوارای وجود نوشندگان است. شما بت‌پرست‌ها از محصولات درختان خرما و انگور هم مشروبات حرام و هم محصولات حلال به دست می آورید. در همه اینها نشانه ای از یکتایی خداست برای مردمی که عقلشان را به کار می اندازند. خدا در غریزه زنبور عسل این طور گذاشته است. در شکاف کوه‌ها، روی درختان و در کندوهای دست‌ساز لانه بسازید. آن وقت از شهد گیاهان تغذیه کنید و با روش‌های آسان و خدادادی شهدها را به عسل تبدیل کنید. از شکم زنبورها عسل با رنگ‌ها و طعم‌های مختلف تولید می‌شود که درمان خیلی از دردهای مردم در آن است. در این هم نشانه‌ای از یکتایی خداست برای مردمی که فکرشان را به کار می‌اندازند. خدا شما را می آفریند و بعد از مدتی می میراند. البته بعضی هایتان را به سخت ترین دوره زندگی یعنی پیری می رساند تا بعد از داشتن آن همه علم و هوشیاری به حواس پرتی مبتلا شوید. فقط خدا همیشه دانای تواناست.
شروع دوره پیری از 75 سالگی است، ولی به نظر می رسد شروع و شدت آن در افراد مختلف متفاوت باشد. همچنین دوران پیری دوران سختی است، اما بندگان خوب خدا که عمری را با صداقت و درستکاری زندگی کرده اند، با امید و عشق وصف نشدنی برای مرگ و دیدار خدا، فرشتگان، پیامبران، ائمه، اولیای الهی علیهم السلام و دوستان و اقوام خوب خود که قبلن از دنیا رفته اند، لحظه شماری می کنند.
خدا بعضی تان را از نظر استقلال مالی بر بعضی دیگر برتری داده است. کسانی که این ویژگی را دارند، حاضر نیستند این حقشان را به زیر دستانشان واگذارند تا همه از نظر استقلال مالی با هم برابر باشند. آیا آنها این نعمت الهی را انکار می کنند؟ خدا برای شما از نوع خودتان همسرانی قرار داد. از همسرانتان نیز بچه ها و نوه هایی به وجود می آورد و از نعمت های پاک و پاکیزه روزیتان می کند. با وجود این همه نعمت، آیا باز هم بت‌پرست‌ها عقاید باطل را باور می‌کنند و در برابر نعمت‌های خدا ناسپاسند؟ آیا به جای خدا بت‌هایی را می‌پرستند که نه تنها اختیار رزق و روزیشان را ندارند، بلکه در آسمان‌ها و زمین اختیار چیزی را ندارند؟ اصلاً آن بت‌ها عرضه هیچ کاری ندارند. پس نسبت‌های ناروا به خدا ندهید، زیرا خداست که فقط از ذات خودش کاملاً خبر دارد و شما از آن بی‌خبر هستید. خدا مثالی می‌زند. دو نفر را در نظر بگیرید. برده‌ای که اختیار هیچ کاری ندارد و کسی که به او رزق و روزی فراوان از طرف خود داده ایم و پنهان و آشکار هم از آن در راه خدا هزینه می‌کند. این دو یکی‌اند؟ الحمدلله که بت‌ها هم در مقایسه با خدا هیچ کارند. هرچند بیشتر بت‌پرست‌ها این حقیقت را نمی‌دانند. خدا مثال دیگری می‌زند. یا دو نفر را در نظر بگیرید که یکی از آنها برده‌ای زبان نفهم است و عرضه هیچ کاری ندارد و سربار صاحب خود است. صاحبش دنبال هر کاری می‌فرستدش، او از پس آن بر نمی‌آید. اما دیگری شخص زرنگی است که نه تنها خودش در راه درست است، بلکه دیگران را هم به رعایت میان روی در زندگی سفارش می کند. این دو نفر یکسانند؟ اسرار آسمان ها و زمین از جمله اسرار قیامت فقط در اختیار خداست. برای همین برپای قیامت برای خدا مثل یک چشم به هم زدن است و حتی آسانتر، زیرا خدا از عهده هر کاری برمی آید. خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید و به شما نعمت گوش و چشم و عقل داد تا با آنها حقایق را بفهمید و برای آن شکر کنید. مگر پرنده های برفراز آسمان را تماشا نکردند که به آرامی در پروازند. جز خدا کسی نگهشان نمی دارد. بله، برای مردم با ایمان در پرواز پرنده ها هم نشانه هایی از یکتایی خداست. خدا برایتان شرایطی آماده کرده که بعضی خانه هایتان را ثابت بسازید و بعضی را سیار. اینطور که از پوست چهارپایان چادرهای سفری درست کنید تا موقع کوچ یا اتراق به راحتی نصب یا جمعشان کنید. همچنین بتوانید از پشم و کرک و موی چهارپایان نیز برای خودتان اسباب زندگی فراهم کنید و تا وقتی نیاز دارید از آنها استفاده کنید.
امروز انسان با عقل خداداد از مواد جدید و سبک انواع چادر و اتاقک های چرخدار می سازد.
خدا برای راحتیتان از آفریده‌هایش سایه و سایبان پدید آورد و برای اتراقتان در دل کوه‌ها پناهگاه‌های آفرید و کاری کرد که بتوانید برای حفظ خودتان از سرما و گرما لباس‌های نازک و ضخیم تهیه کنید. همچنین برای حفظ خودتان در برابر تیر و ترکش زره و جلیقه بسازید. خدا نعمتهایش را این طور برایتان کامل می کند تا تسلیم فرمانهایش شوید. اگر با وجود این همه نعمت باز سرپیچی کردند، غم نخور. وظیفه تو فقط رساندن صریح پیام الهی است. نعمتهای خدا را می شناسند، اما نادیدهش می گیرند و بیشترشان ناشکرند. در صحنه قیامت از هر ملتی شاهدی بر کارهایشان فرا می خوانیم. آن وقت به بیدین ها نه اجازه عذرخواهی داده می شود، نه اجازه جبران گذشته. وقتی بدکارها با عذاب روبرو شوند، متوجه می شوند که نه از عذابشان کم می کنند و نه مهلت فرار به آنها می دهند. وقتی بت‌پرست ها با بت‌هایشان روبرو می شوند، می گویند
خدایا، اینها همان بت‌های ماست که به جای تو می پرستیدیم.
ولی بت‌ها حرف آنها را اینطور رد می‌کنند.
غلط می‌کردید که ما را می‌پرستیدید.
در روز نفسگیر قیامت بت‌پرست‌ها برای توجیه اشتباهاتشان هر حرف مربوط و نامربوطی می‌زنند. یکی از آن حرف‌های نامربوط همین معرفی بت‌هاست. نه کسی از آنها می خواهد بت‌هایشان را معرفی کنند و نه این معرفی دردی از آنها دوا می کند.
البته در آن روز بت‌پرست‌ها در برابر خدا سر تسلیم فرود می آورند و بت‌های ساختگیشان هم از جلوی چشم آنها غیبشان می زند. البته به سزای خرابکاری سران بت‌پرست که مانع بندگی خدا می شدند، عذابی بر عذابشان اضافه می کنیم. ای پیامبر، در صحنه قیامت از هر ملتی شاهدی بر کارهایشان فرا می خوانیم. تو را نیز شاهد کارهای همگان می گیریم. قرآن را بر تو فرستادیم که روشنگر باشد برای هرچه باعث سعادت است و نیز زمین ساز راهنمایی و رحمت و مژده باشد برای مسلمانان. خدا از سر مهربانی و مصلحت به برقراری عدالت در جامعه، به خیرخواهی برای مردم و به بخشش به قوم و خیش فرمان می‌دهد. همچنین از کارهای زشت و ناپسند نهی می‌کند تا به خود بیایید. همچنین پایبند باشید به تعهد دینداری، تعهدی که به حکم عقل و وحی بسته اید. قسمهای جدیتان را هم نشکنید، مخصوصاً اگر پای خدا را در قسمهایتان وسط کشیده اید، چرا که خدا کارهایتان را می داند. بله، مانند آن زن ریسنده‌ای نباشید که هرچه می ریسید پنبه می کرد. در پناه قسمهایتان به همدیگر خیانت نکنید، آن هم به این دلیل که یکی از دیگری نیرومندتر است. البته خدا می خواهد به این وسیله امتحانتان کند. خدا در روز قیامت هر چیزی را که سرش اختلاف داشتید حتماً برایتان روشن می کند.
به قول معروف گاو نهمنشیر نباشید. متاسفانه بیشتر ما همین طوریم. کار خوب زیاد داریم ولی زود خرابش می کنیم. به کسی کمک می کنیم، آبروی کسی دیگر را می بریم. با مردم خوش برخوردیم، با خانواده بد اخلاق. در نماز و روزه پا به کاریم، در خمس و زکات سهل انگار. در مجالس روزه و عزاداری شرکت می کنیم، ولی به عروسی های آنچنانی هم می رویم. حق و ناس را سرسری می گیریم، چک برگشتی زیاد داریم، اموال عمومی را داغان می کنیم، بیت المال را مال پدری خودمان می دانیم و با این کارها تمام عبادتها و کارهای خوبمان را به هدر می دهیم. برای همین در چند جای قرآن آمده، آنانی که کار خوب به قیامت بیاورند، بهتر از آن یا 10 برابرش نصیبشان می شود.
اگر خدا می خواست، همه شما را در دینداری به زور گروهی یک دست می کرد. ولی خدا هر که را نالایق ببیند به حال خودش رها می کند و هر که را لایق ببیند دستش را می گیرد. حتماً هم درباره کارهایی که می کردید بازخواست می شوید. بله، با قسم خوردن همدیگر را گول نزنید. مبادا با این دغلکاری قدم استواری بلغزد و مبادا به سزای اینکه مانع بندگی خدا شده اید گرفتار بدبختی و بلا شوید و عذابی بی اندازه گریبانتان را بگیرد. تعهد دینداری خود را به قیمت ناچیز مادی نفروشید، زیرا اگر بفهمید آنچه خدا روزیتان می کند برایتان بهتر است. روزی خدایی ماندنی است، ولی آنچه با دین فروشی به دست می آورید بی برکت و تمام شدنی است. ما دینداران ثابت قدم را بر اساس بهترین کارهایشان پاداش می دهیم. به آنان که کار خوب بکنند، چه مرد باشند، چه زن، به شرط با ایمان بودن، حتماً زندگی سالم و لذت بخشی می بخشیم. پاداششان را هم بر اساس بهترین کارهایشان می دهیم. وقتی می‌خواهی قرآن بخوانی، از شر شیطان رانده شده از خوبی‌ها به خدا پناه ببر. زیرا او بر مؤمنانی که به خدا تکیه و توکل می‌کنند، هیچ تسلطی ندارد. شیطان فقط بر کسانی سلطه دارد که زیر چتر دوستی او بروند و با دنبال روی از او به جای خدا او را عبادت کنند.
در حقیقت پیروی از شیطان به نوعی عبادت شیطان محسوب می شود. عبادت غیر خدا هم یعنی شرک.
وقتی آیه ای را با حکمی جدید به جای آیه دیگر می گذاریم، بیدین ها به تو تهمت می زنند.
تو از خودت آیه درست می کنی.
اینطور نیست. خدا کاملا می داند که چه چیزی را می فرستد، ولی بیشترشان دلیل تغییر احکام را نمی دانند. بگو که جبرئیل به شایستگی آیه های جایگزین را از طرف خدا آورده است تا مؤمنان را ثابت قدم کند و زمین ساز راه نمایی مسلمانان و مژده‌ای برای آنان باشد. ما خوب می دانیم که بت‌پرست ها می گویند
این قرآن از طرف خدا نیست و انسانی آن را به محمد یاد می دهد.
چون این نیست. زبان کسی که قرآن را ساخته و پرداخته او می دانند عربی نارساست و زبان قرآن عربی گویاست. برخی افراد که آیه های خدا را باور نمی کنند، نه تنها خدا دستشان را نمی گیرد، بلکه عذابی دردناک هم نصیبشان می شود. فقط کسانی دروغ بافی می کنند که آیه های خدا را باور نمی کنند. دروغوی واقعی آنها هستند، نه پیامبر و مؤمنان. آنهایی که بعد از اسلام آوردن دوباره به خدا کافر شوند و با میل و رغبت بیدینی را در آغوش بگیرند، به خشم خدا گرفتار شده و عذابی شدید نصیبشان می شود. اما خشم و عذاب خدا به آنانی نمی رسد که دلشان به ایمان قرص باشد، ولی زیر فشار و شکنجه مجبورشان کنند که به زبان چیزی بگویند.
نام این اقرار مصلحتی تقیه است. در تقیه باطن انسان خوب است و ظاهرش نه، برعکس نفاق که در آن باطن انسان خراب است و ظاهرش پسندیده.
آن خشم و عذاب الهی به این دلیل است که آنها زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و خدا دست چنین جماعت بیدینی را نمی گیرد. آنها کسانی اند که خدا بر دلها و گوشها و چشمهایشان مهر بدبختی و بیخبری زده است و آنها همان کسانی اند که خودشان را به غفلت زده اند. بدون شک آنها در آخرت سرمایه عمرشان را باخته اند. اما برخی افراد که بعد از تحمل آن همه رنج و شکنجه مهاجرت کردند و در راه خدا جنگیدند و صبوری ورزیدند، خدا با آنان از این به بعد حتماً آمرزنده و مهربان رفتار خواهد کرد. آن هم روزی که در آن هر کس که می آید به فکر دفاع از خودش است و در عدالت محض تمام کارهای هر کس را کامل به او پس می دهند. خدا داستان شهری را مثال می زند که مردمش در امنیت و آرامش کامل به سر می بردند و رزق و روزیشان از هر طرف سرازیر بود. ولی ساکنانش با زرنگ بازی در برابر نعمتهای الهی ناشکری کردند. خدا هم به سزای این همه زرنگ بازی رکود اقتصادی و ناامنی را به جانشان انداخت. البته پیامبری از خودشان برای راهنماییشان برخاست، اما به او برچسب دروغگویی زدند. پس در حال کفران نعمت عذاب الهی در برشان گرفت. بنابراین از رزق خدادادی حلال و پاکیزه بخورید و شکرگزار نعمتهای خدا باشید. البته اگر فقط او را بندگی می کنید.
شکر یعنی نعمتهای خدا را درست و در جای خود مصرف کردن.
خدا خوردن اینها را بر شما حرام کرده است. گوشت حیوان مرده، خون، گوشت خوک و حیوانی که وقت سربریدن نام غیر خدا بر آن بردند. ولی کسی که برای حفظ جانش آن هم با بی‌میلی و به اندازه ضرورت مجبور به خوردنشان شود، گناهی به گردنش نیست، چون خدا آمرزنده مهربان است. هر حرفی به زبانتان می آید نگویید و به دروغ نگویید این حلال است و آن حرام، تا با این کار دروغی به خدا نسبت دهید. کسانی که به خدا دروغ می‌بندند خوشبخت نمی‌شوند. ممکن است با این دروغ بافی بهره ناچیزی گیرشان بیاید، ولی عذابی زجرآور هم نصیبشان می‌شود. البته برای یهودیان نعمت‌های دیگری را هم حرام کردیم که قبلاً برایت شرح داده‌ایم. در واقع ما به آنها بد نکردیم، بلکه آنها خودشان به خود بد کردند.
این عبارت به آیه 146 سوره انعام که در آن آیه خوردن گوشت بعضی حیوانات و پیه و چربی گاو و گوسفند نیز برای یهودیان حرام اعلام شده بود.
با این همه کسانی که از سر ندانمکاری خطایی کردند و بعد از آن توبه کرده و سراغ جبران گذشته رفتند، خدا با آنان از این به بعد آمرزنده و مهربان رفتار خواهد کرد. ابراهیم یک تنه یک امت بود و در پیشگاه خدا فروتن و میان رو بود و هرگز بت نپرستید. شکرگزار نعمتهای خدا هم بود. پس خدا او را انتخاب کرد و در راه درست زندگی گذاشت. به او در دنیا خوبی عطا کردیم و در آخرت از شایستگان برتر خواهد بود.
منظور از شایستگان برتر محمد و آل محمد علیهم السلام هستند، وگرنه حضرت ابراهیم و سایر پیامبران علیهم السلام در همین دنیا جزو شایستگان بودند.
سپس به تو اینطور وحی کردیم: دنبال روی دین ابراهیم حقگرا و میان رو باش، چرا که او هرگز بت نپرستید. در ضمن دستور ممنوع بودن ماهیگیری در روزهای شنبه فقط برای آزمایش یهودیان بود، ولی آنها با این دستور به مخالفت برخاستند. خدا در روز قیامت به خاطر سرپیچی هایشان آنها را محاکمه می کند. ای پیامبر، مردم را همیشه با دلیل قانع کننده و نصیحت دلسوزانه به راه خدا دعوت کن. همچنین با بهترین روش با آنها به بحث و مناظره بنشین. البته خدا بهتر می داند حال آنهایی را که از راهش به در شده اند یا در راه درست هستند. اگر کارتان با مشرکان به دعوا کشید و قصد انتقام گرفتن داشتید، به همان اندازه‌ای که آزارتان رسانده اند تنبیهشان کنید. البته اگر می توانید باز صبوری کنید، زیرا این رفتار برازنده صابران است. بله ای پیامبر، صبوری کن. البته تو بدون کمک خدا نمی توانی صبور باشی. از گمراهی بت‌پرست ها هم غم نخور و از نقشه هایی که می کشند دلگیر نشو. زیرا خدا در کنار کسانی است که صبر و حوصله می کنند و نیز در کنار نیکوکاران است. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا
و یبشر المؤمنین